کردن و کارهای انجام شد. امیدواریم که با این روحی همافزایی که مدیر کل ما های فرخنده هم دارن و خود بنده هم سعی میکنم به تبع برحال با این روحی و اون همافزایی و روحیات خوبی که جامعه قرآنی ما دارن انشاءالله بتونیم که خدمتی در خورشن انجام بدیم.
انشاءالله سپاسگزارم. آقای مساح در خدمت شما هست.
آقا سپاسگزارم، انشاءالله که همیشه موفق و معید باشید و از خداوند و صاحب قرآن تقاضا میکنیم و آرزومندم که انشاءالله کمکمون بکنه در این را بتونیم گامی رو برداریم و همه این کارها و همه این چونه‌زنی‌ها و همه این صحبت‌ها، دعواها، مرافعه‌ها، بحث و جدل‌ها فقط برای اینه که ما بتونیم یک سربازی رو در شأن آقا امام زمان پرورش بدیم.
انشاءالله. ممنونم از جناب آقای مساح، مدیر عامل اتحادیه تشکل‌های قرآنی استان خراسان جنوبی، و از جناب آقای کوچی از دفتر قرآن و نهضت اداره کل ارشاد و اسلامی استان، و براتون آرزو موفقیت میکنم. خداحافظی میکنم با شما.
خدا نگهدار شما. موفق.
خدا نگهدار شما. موفق باشید. خدا حافظ.
خب خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز به واسطه همراهیتون، و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که در پناه قرآن کریم زندگی پر از معنویتی رو داشته باشید. بدرود، تا سلامی و سنای دیگر، خدا نگهدار.
يا مرحبا بالأحباب وأهلا يا من نشتاق لرؤياكم دوما في العين سلام في القلب كلام بنوركم تحل الأيام يا عيني بنوركم تحل الأيام فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد
برنامه رو در رو رو شنیدید. تشکر میکنم از همکاران ارجمند که این برنامه رو تهیه و تدارک دیدن. رسیدیم به 21:33:36. یه مطلبی رو میخوام خدمتتون عرض کنم، اونم برای اون دسته از کسانی که صدای بنده رو از رادیو قرآن میشنوند و با بار گناهان بسیاری که بر دوششون هست احساس خجالت زدگی میکنند، احساس شرمندگی و پشیمانی. همین که پشیمان هستیم و همین که توبه میکنیم، خداوند متعال وعده داده برای کسانی که توبه میکنند تمام بدیها رو به نیکیها تبدیل میکنند. در آیه فکر میکنم 72 سوره مبارکه فرقان باشه، یبدل الله سیئاتهم حسنات. الحمدلله رب العالمین که خداوند این توفیق رو به ما عنایت کرده تا به درگاهش عرض کنیم که خدایا عاقبت ما رو ختمه به خیر کن انشاءالله. تلاوت زیبایی با صدای استاد محمد اللیثی شامل آیات 192 تا 195 سوره مبارکه آل عمران به مدت 7 دقیقه. در آیه 192 می فرماید که ای پروردگار ما، هر کس را که به آتش افکنی رسوایش کرده ای و ظالمان را هیچ یاوری نیست. دعوت میکنیم این تلاوت زیبا را بشنوید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وما للظالمين من أنصار. رب
لأكفرن عنهم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
آخرین تلاوت این بخش هدیه حضور شما شد با صدای استاد محمد اللیثی، آیات 192 تا 195 سوره مبارکه آل عمران و آخرین عرض بنده: اللهم نفر قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن و اهد شبابنا بالقرآن و استر عیوبنا بالقرآن وارحم امامنا و شهداءنا بالقرآن و احفظ قائدنا بالقرآن و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. التماس دعا و خدا نگهدار.
دانشکده آموزش علوم قرآنی.
قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه دانشکده و خوشحالم که در یکی از درس گفتارهای تاریخ قرآن مجدداً در خدمت شما عزیزان دانش پژوه و قرآنیان عزیز هستم. ما در جلسات گذشته در محورهای متعددی از مباحث تاریخ قرآن عمدتاً در مرحله پیشانزول و مرحله نزول مباحث متعددی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم و در این جلسه و جلسه آینده انشاءالله بحث های تکمیلی خودمون رو در حوزه تدوین و مشخصاً در شاخه جمع قرآن در عصر رسالت به سمع و نظر شما عزیزان خواهیم رسون. مستحضرید که درباره جمع و تدوین قرآن دیدگاه های متفاوت و احیانا غیر همسو بین دانشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی در گذر تاریخ وجود داره و هر کدام از دانشمندان بنا به سلیقه خودشون و مبتنی بر ادله گوناگون رأی رو از آراء موجود در این زمینه پذیرفتن که ممکنه با برخی دیگر از آراء موجود متفاوت باشه، ولی خوشبختانه علارغم تعارضها و تفاوتهایی که در میان آراء موجود درباره جمع و تدوین قرآن وجود داره، شواهد و ادله کافی و قاطعی در دست که نشون میده جمع و تدوین قرآن به معنای خاصش که
متوجه گردآوری آیات در چارچوب سوره هاست در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صورت گرفته و وجود شریف پیامبر اکرم صلوات الله علیه بر این امر مهم نظارت مؤثر و موفقی داشته. این دیدگاه به ویژه امروزه مورد تایید بزرگانی از دانشمندان معاصر شیعه و سنی قرار داره و کسانی مانند زرقانی، عبدالصبور شاهین و جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی و گروه پرشمار دیگری از محققان شیعه و سنی با این نظریه همداستان و همراهند. اما این منقولات تاریخی و حدیثی تا به مقاومت در مقابل ادله و شواهدی که نشون میده جمع و تدوین قرآن در زمان پیامبر صورت گرفته رو ندارن. خب مفهوم جمع قرآن البته در برخی از گزاره‌های حدیثی و تاریخی متفاوته. برخی جمع قرآن رو به معنای حفظ و اخذ دونستن که البته میتونه با قرائنی بر این معنا دلالت بکنه، مثل اینکه وقتی گفته میشه که فلان کس از صحابه بزرگ رسول خدا قرآن رو در نماز جمع کرد به معنای قرائت و بیان مثلا سوره بقره از روی محفوظات هست، مثل اینکه در واقع در گزاره تاریخی و حدیثی مشاهده بکنیم که درباره یکی از صحابی بزرگ رسول خدا گفته شده که او قرآن رو در نماز جمع کرد که با قرینه همراهی جمع قرآن در نماز به این نتیجه میتونیم برسیم که مراد از این جمع قرائت از روی حفظ و به صورت ازبر خواندنه. یا جمع گاهی موقعا مشخصا به معنای تنظیم و تدوینه، چنان که در پاره از اخبار تاریخی و حدیثی ذکر شده که جامعان قرآن در عهد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مثلا 4 تن یا 6 تن بودن که این گزاره طبیعتا نشون میده که این افراد از باب نمونه ذکر شدن و کسانی هستند مانند ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، معاذ ابن جبل و دیگران که در واقع سورهای قرآن کریم رو تحت نظر پیامبر اکرم و با تعلیم راهگشای اون حضرت صلوات الله علیه تنظیم کردند و آیات رو در جایگاه واقعی خودشون در سوره ها جایگذاری کردن. به هر حال بر اساس منابع و مآخذ لغوی و حدیثی میتونیم نتیجه بگیریم که مراد از جمع یکی پیوستن چیزی به چیز دیگره و دیگری کنار هم قرار دادن اشیاء ظاهرا متفرقه و به هر حال ما در بحث جمع قرآن مرادمون از این اصطلاح گردآوری آیات در سوره هاست که ادله فراوانی چنان که اشاره کردم وجود داره که نشون میده این عملیات بسیار مهم و حساس و نقش‌آفرین در طول تاریخ اسلام ابتداعاً توسط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام شده و همه ائمه اطهار علیهم السلام و صحابه بزرگوار حافظ و کاتب قرآن کریم همه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه در این زمینه تبعیت کردند و جای آیات رو در حقیقت در سوره ها به ترتیب کنونی شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعیین کردند ولا غیر.
اننا نحن نزلنا الذکر و اننا له لحافظون.
مجدداً سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز که شور و شوق دانش پژوهی قرآن کریم در اونها آشکاره و اونها رو کشونده به پیگیری درس گفتارهای تاریخ قرآن در برنامه فاخر دانشکده که از شبکه رادیویی قرآن کریم مدتی است پخش میشه. تشکر و قدردانی میکنم از صبر و حوصله شما عزیزان و در تکمیل بخش اول سخنان خودم اشاره میکنم که مراد ما از جمع و تدوین آیات در سوره های قرآن کریم در جایگاه‌هایی که امروزه در همه مصاحف موجود در جهان اسلام و در سایر کتابخانه‌های معتبر جهانی اینها در واقع جایگزاری‌هایی است که پیامبر اکرم تعلیم کردند و جمع ابتدایی قرآن به همین صورت بوده و ابتداءً توسط پیامبر اکرم چنین نظم و ترتیبی تعلیم شده و ائمه اطهار علیهم السلام بر همین منوال قرآن رو قرائت کردند و قرآن رو تعلیم فرمودند و صحابه بزرگوار و تابعین اون حضرت هم در همه مذاهب اسلامی شیعه و سنی دقیقاً بر همین منوال عمل کردند، عملی که استمراراً هم در طول تاریخ مورد نظر و مورد اتکای همه پیروان مذاهب اسلامی قرار داشته و یکی از عواملی است که نشون میده وعده بزرگ الهی در آیه مبارک حفظ که میفرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون به خوبی صورت تحقق بیرونی پیدا کرده و هیچ گونه خلل و ناراستی و کجی در جایگذاری آیات بر خلاف مقاصد متعالی الهی و نبوی صورت نگرفته، چنان که خوشبختانه امروز در سرتاسر جهان حتی یک صفحه از قرآن کریم وجود نداره که از قرون متقدم و متأخر بر جای مونده باشه و حتی جای یک کلمه از آیات در سوره های مبارک قرآن کریم با اون چه که امروزه در دست ما مسلمانان در اقصانقات جهان اسلام وجود داره تفاوت بکنه. این بحث یک بحث بسیار مهم و اساسی در مجموعه دروس تاریخ قرآنه که ما در این مجموعه از دروس دریغمون اومد که در جلسات پایانی ولو اشاره وار به اونها نپردازیم. ان شاء الله این مبحث رو در شاخه مهم دیگری که مربوط به همین مبحث این جلسه است دنبال خواهیم کرد. یکایک که شما عزیزان و بزرگواران رو به خداوند متعال می‌سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله معنا تسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنة
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله سید محمد ضیاآبادی.
در اولین آیه از سوره مبارکه هود عمدترین و اساسی ترین مطلب مورد توجه قرار گرفت و اون توحید در عبادت، این که فرمود کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدو الا الله. مخلوق از اون نظر که مخلوق است و متکی به غیر خود هست، از اون نظر عبادت یعنی تذلل و عرض حاجت نسبت به غیر، این لازم لاینفک مخلوقه. مخلوق نمیتواند منفک از عبادت باشه. عبادت عرض شد یعنی تذلل در پیش موجود دیگری که به او نیازمنده است، چون مخلوق سراپا نیازه. حقیقت مخلوق اینه، یعنی ذاتن هیچ و پوچه، متکی به غیر خود هست، چون سراپا نیاز است باید تذلل کند پیش اون موجودی که به اون نیازمنده که رفع اون نیاز کند از او. عبادت به این معنا، عبادت به معنای تذلل، این لازمه لاینفک مخلوقه. این علت دوام ذاتن دنبال معبود میگرده، این فطرتش اینه، یعنی معبود در فطرت این مخلوق هست، دنبالش باید بگرده. منتها اگر راهنمایی نشود بت‌پرست میشه. راهنمایی نشود پیش هر موجودی که اندک کمانی دارد پیشش کرنش میکند، تذلل میکند. جمالی دارد، ثروتی دارد، قدرتی دارد، پیش تذلل میکند، میشه بت‌پرست. ولذا لازم است که خداوند عقل را کنارش قرار داده که به کمک این فطرت میشه تابد و به اون نشون میده که اونی که باید عبادتش کنی باید تذلل کنی پیش او، باید غنی باشه، غنی مطلق باشه، بقیه همه نیازمندن.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
قل من رب السماوات